رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نینا، همراهتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در این برنامه به انتخابات ترکیه و روند تحولات بعد از انتخابات در این کشور و تأثیرات آن در منطقه میپردازیم. به همین منظور سریا شهابی رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون در میون میذاریم. سریا شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، انتخابات ترکیه برای دومین بار در 6 ماه گذشته برگزار شد و برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها و حتی نظرسنجی‌ها، حزب عدالت و توسعه تونست پیروز این انتخابات گردد و اردوغان بار دیگر سکان رئیس جمهوری ترکیه رو به دست بگیره. در فاصله انتخابات قبلی که 6 ماه پیش بود و این حزب نتونست کرسی‌های لازم رو برای تشکیل دولت کسب کنه، تا این انتخابات که 3 روز پیش یعنی روز 1 نوامبر صورت گرفت، اتفاقات زیادی در ترکیه رخ داده. ناامنی‌ها و بمب‌گذاری‌ها، بمب‌گذاری سورج، بمب‌گذاری اخیر آنکارا که کشته‌های زیادی و زخمی‌های زیادی رو به دنبال داشت، درگیری شدید بین پکک و ارتش ترکیه، مسئله پناهندگان، حمایت‌های دولت اردوغان از داعش در جنگ کوبانی و مسائل زیادی دیگری که این مدت ترکیه رو به یکی از مراکز ثقل خبر در منطقه تبدیل کرده بود. با توجه به این مسائل شما روند تحولات ترکیه رو چگونه می‌بینید؟ بفرمایید.
همونطور که شما هم اشاره کردید، انتخابات ترکیه با نتیجه غیرقابل پیش‌بینی به نفع حزب عدالت و توسعه و به نفع اردوغان تموم شد و نگرانی اردوغان از موقعیت به اصطلاح رو به افزایش و رو به بهبود سایر گروه‌های سیاسی و به خصوص کرد زبان‌ها و سازمان‌ها و احزاب چپی، اون رو توی موقعیتی قرار داده بود که هرچی بیشتر وحشت، با ایجاد وحشت و با ایجاد به اصطلاح یک فضای انتخاباتی بسیار کنترل شده به نفع خودش، آرای زیادی رو به سمت حزب خودش بکشونه. اتفاقی که افتاده این هستش که این انتخابات باب قدرت رسیدن اردوغان و حزبش که در رأس بورژوازی ترک هست، با پرچم اسلامگرایی که پرچم ایدئولوژی کشه ولی به طور واقعی نماینده بورژوازی فاشیست ترک هست، تونست یک قدرت مرکزی رو به وجود بیاره توی ترکیه. تو انتخابات قبلی که خرداد ماه بود، با نتونست کرسی‌های کافی رو به دست بیاره که بتونه دولتی تشکیل بده و تشکیل یک دولت ائتلافی در ترکیه خارج از موضوع امکان نداره. یک دولت ائتلافی تو ترکیه در شرایط امروز نمیتونه، فلج هست، در تولدش فلج به دنیا میاد. در نتیجه یک حزب مقتدر و یک حزب یک دست و یک قدرت یک دست میتونه دولت تشکیل بده که اردوغان و حزبش امروز در این موقعیت هست. این چه روندی رو نشون میده؟ به نظر من تغییر توازن قوا به نفع بورژوازی ترک در منطقه و در صحنه بین المللی، تغییر توازن قوا بین قطب‌های امپریالیستی و قدرت‌های بزرگ جهانی است. تا اونجایی که به خاورمیانه برمیگرده، ترکیه، بورژوازی ترک در مقابل بورژوازی ایران، در مقابل بورژوازی عرب و بورژوازی کرد موقعیت دیگه‌ای پیدا می‌کنه و یه نقش ویژه‌تری بازی می‌کنه. در صحنه بین المللی بورژوازی ترک در جهان چند قطبی، در جهانی که قطب‌های اصلی و قطب‌های بزرگ امپریالیستی مثل آمریکا و اروپا و روسیه، اینها هر کدوم به اصطلاح موقعیت متفاوتی دارن و به خصوص آمریکا موقعیت قدر قدرتی و رهبری و قدرت یک دستی رو که در بعد از جنگ سرد داشت دیگه نداره، این تغییراتی ایجاد میکنه. همین الان ما شاهد این هستیم که آلمان با مراوداتی که با ترکیه داره و با به اصطلاح آمادگی برای دادن امتیازات بیشتری به دولت اردوغان آماده هستش که رابطه‌ش رو با دولت ترکیه جایگزین رابطه آمریکا با ترکیه بکنه و بتونه به اصطلاح نقش هماهنگ کننده تری رو بازی بکنه تا ترکیه بتونه همچنان در ناتو بمونه و بتونه از نظر موقعیت جغرافیایی پایگاه بورژوازی غرب بمونه. فراموش نکنیم که ترکیه به اصطلاح مسیر عبور فراریان از خاورمیانه هست و گرو گرفتن این و اینکه من میتونم این راه رو ببندم که یک به اصطلاح به آخر یک موقعیتی هستش که به یه تعرض فاشیستی علیه فراریان از خاورمیانه به اصطلاح آمادگی اون رو نشون میده و به تعرض فاشیستی علیه پناهندگان که فرار میکنن از خاورمیانه رو میتونه به اجرا در بیاره، این رو به عنوان به اصطلاح امتیاز برای قدرتگیری بیشتر، برای امتیازگیری در به اصطلاح پشت میز مذاکرات ازش استفاده میکنه. همینطور گرو گرفتن مسئله کرد با سازشی که پکاکا کرد پیشتر که به اصطلاح مبارزه مسلحانه رو کنار میخواد بذاره و با به اصطلاح صفبندی هایی که تو انتخابات های قبلی ترکیه شد، اردوغان، دولت اردوغان آماده هستش که هر معاملهی با مسئله کرد در ترکیه بکنه، به خصوص به خاطر بیاریم که امتیازاتی که به داعش داد و همکاری و حمایت های زمینی که با داعش میکرد این و سرکوبی که کوبانی رو کرد و به اصطلاح تعرضی که به مبارزین کوبانی علیه داعش کرد، همه اینها برای این بود که نشون بده که قدرت فاشیستی سرکوب و اینها رو در و دخالت در مسئله خاورمیانه، دخالت در مسئله سوریه و فشار برای کنار گذاشتن بشار اسد که یک تقابل بورژوازی ترک علیه بورژوازی عربه، بروز این تقابل این هستش که به اصطلاح اسد کنار بره، ولی پشت این دعوا دعوای قدرت نمایی بورژوازی ترک در مقابل بورژوازی عربه. اینها مجموعاً موقعیت ویژه‌ای به ترکیه میده و امکانات ویژه‌ای به ترکیه میده که میتونه رنگ سیاه و رنگ نقش ارتجاعی رو توی خاورمیانه و توی به اصطلاح در مقابل فرار قربانیان تروریسم منطقه‌ای و تروریسم بین‌المللی در خاورمیانه که فرار میکنن به اروپا بیان، در میتونه نقش ویژه‌ای بازی بکنه و اینها رو نشون داره میده برای مذاکره کردن با دولت‌های غربی، با به ویژه با آلمان، برای اینکه سهم بیشتری ببره.
در این یکی دو روزه به خصوص امروز بیش از 35 افسر پلیس و کارمندان بلندپایه ترکیه توسط پلیس دستگیر شدند. همین امروز باز در شهر دیاربکر حکومت نظامی بود و گویا 3 نفر هم کشته شدند در درگیری‌هایی که صورت گرفته امروز. خبر از هرج و مرج و ناآرامی و اتفاقا این دستگیری ها میگن دلیلش این بوده، تو اخباری که منتشر شده دلیلش این بوده که گویا خبر از یک کودتایی بوده و به خاطر این 35 افسر بلندپایه ترکیه تو و کارمند دستگیر شدن. خبرهایی از جنگ داخلی، هرج و مرج، ناآرامی بعد انتخابات میاد، چقدر امکان این که در ترکیه جنگ داخلی صورت بگیره هستش فکر میکنید؟
بله، همونجور که شما اشاره کردید پیشبینی های متفاوتی میشه و تحلیل های متفاوتی میشه. گفته میشه که اردوغان حال و هوای ترکیه امپراتوری عثمانی رو داره و عظمت طلبه و به قول شما این دستگیری ها نتیجه خطر کودتاست. ببینید این عظمت طلبی و به اصطلاح سهم خواهی اردوغان ربطی به امپراتوری عثمانی نداره. هر چقدر از امپراتوری عثمانی حرف بزنه، هر چقدر از تعلقش به اینکه حکومت اسلامی بیاره که حتما اسلام پرچم ایدئولوژیک اسلام رو برمی‌داره و تعرض میکنه به سکولاریسم، اینها رو بگه، منتها پشت همه اینها یه چیز هست و اونم این هستش که بورژوازی ترک سهم بیشتری میخواد. پرچم اسلامی رو برمی‌داره برای اینکه پرچم سکولاریسم اون امکانو بهش نمیده. امروز اسلامیت، ارتجاع اسلامی شانس بیشتری داره تا به اصطلاح آتاتورکیسم. در نتیجه این یه واقعیته که باید پشت اون رو دید که اینها پرچم‌های سیاسی هست که تعرض سیاسی میکنه، علیه سکولاریسم تعرض میکنه، علیه آزادی‌های سیاسی تعرض میکنه، همه این کارا رو میکنه، منتها پشتش سهم‌خواهی بورژوازی ترک در منطقه و در جهان خوابیده. امپراتوری عثمانی پیاده شدنی نیست و اینها روبنا و اینها پروپاگاندایی هستش که حول این تقابل طبقاتی صورت میگیره. در مورد هرج و مرج ببینید، یک دولت مقتدر، امنیت، حفظ امنیت اصلی ترین وظیفه و اصلی ترین دستور کار هر دولتی هست. هر دولت بورژوایی و حتی هر دولت سوسیالیستی که تو جهان بخواد امروز به قدرت برسه، امنیت ارتجاعی، سیاه، فاشیستی و یا امنیت انقلابی، آزادی خواهانه و انسانی، که اون به نظر من کار جنبش های سوسیالیستی و کار جنبش کمونیستی. ترکیه باید امن بشه و سوال این هستش که آیا اردوغان از زاویه منافع خود بورژوازی، خود بورژوازی جهانی، بورژوازی اروپا و آمریکا و همینا، ترکیه باید امن بشه، این امنیت رو چگونه فراهم میکنه؟ این تصور که گویا اردوغان میتونه با تحمل احزاب پارلمانی مثل پیکاکا یا جبهه دموکراتیک خلق، احزاب چپ، اینا تو پارلمان بخواد امنیت رو برقرار بکنه و یا احتمالاً آزادی سیاسی، کمترین آزادی سیاسی بده، اینا توهم محضه. امنیتی که میخواد ایجاد بکنه و قدرت یک، الان نسبت به قبل این تغییر کرده که یک قدرت یک دست میتونه دولت تشکیل بده. حالا قانون اساسی رو بتونه عوض بکنه یا نکنه که گفته میشه به اندازه کافی هنوز اون کرسی ها رو نداره، ولی لابد میتونه بالاخره چند تا کرسی رو به نفع خودش در انتخابات برای تغییر قانون اساسی به اصطلاح پشت خودش بیاره یا نه، این زیاد تعیین کننده نیست. چیزی که تعیین کننده است این هستش که در همچین موقعیتی هست که به بهانه و به نام حفظ امنیت هر تعرض فاشیستی بکنه، هم سندیکای کارگری رو بزنه، دستاوردهای سکولار جامعه رو مورد تعرض قرار بده، مثلا کرد زبانهای ترکیه رو سرکوب بکنه، همه این اینها پلتفرم حفظ امنیت که فوری ترین دستور کار دولت اردوغان هست، اینها ابزارشه که و گرو گرفتن به اصطلاح مسئله فلسطین که ربطی به عدالت خواهی که دولت اردوغان نداره، مطلقا مسئله فلسطین بهش مربوط نیست، ولی در تخاصم با بورژوازی اسرائیل مسئله فلسطین رو گرو گرفتن و خواستن که نقش ایفا کردن در به اصطلاح حل مسئله فلسطین، همه اینها امکاناتی است که به دولت اردوغان داده میشه. در نتیجه اون صحبت هرج و مرجی که گفته میشه و خطر جنگ داخلی، اینها واقعیه، اینها واقعیه، منتها چیزی که و نامعلومه و به درجه زیادی این که در سیر برقراری به اصطلاح امنیت داخلی برای توی خود ترکیه، اردوغان با چه تقابل‌های روبرو هست و با چه مقاومت‌های روبرو هست، میتونه جامعه رو به شدت قطبی بکنه، میتونه بحران سیاسی رو به شدت دامن بزنه. اگر یک حزب کمونیستی بود، نه یک حزب پارلمانی که میره با بقیه ائتلاف کنه و تصور کنه که میتونه با رفتن تو پارلمان ترکیه میتونه به اصطلاح سکولاریسم بیاره، یک حزب کمونیستی که وظیفه اون هست اتفاقا سکولاریسم بیاره، برای اینکه تنها جریانی هستش که نه قومیه، نه ملیه، نه مذهبیه و میتونه یک دولت سکولار رو به طور واقعی به قدرت برسه، یک حزب کمونیستیه. به هر حال میخوام بگم که نامعلوم هست، منتها چیزی که معلوم هست این برنامه‌ای هستش که اردوغان داره.
بله، اتفاقا در مورد کمونیسم در ترکیه، احزاب کمونیستی و در مورد حزب هدپه که شما بهش اشاره کردی، خیلی بسها در رسانه‌های اجتماعی در گرفته که آیا اصلا این حزب میشه در یک قالب حزب سوسیالیستی نامید، اصلا میشه به واژه سوسیالیسم رو به این حزب چسبوند. احزاب کمونیستی در ترکیه، سوسیالیست به خصوص، که چند تا حزب سوسیالیستی داریم ما در ترکیه، متاسفانه هیچ کدوم اون نیرویی رو ندارن که در ترکیه بتونن تغییری رو به نفع برها طبقه کارگر رو به نفع انسانیت تو ترکیه تغییر بدن. چگونه میتونن؟ فکر میکنید با توجه به این شرایطی که در ترکیه تو این چند ماه بمبگذاری، هر جمعه ترور، درگیری بین پکک و نیروهای دولتی ترکیه، تظاهرات ها تو این چند سال شاهد تظاهرات زیادی هم بودیم، اعتصابات و اعتراضات کارگری، از این ور مسئله داعش، با توجه به این ناآرامی و این هرج و مرج چطوری این نیروهای سوسیالیسم میتونن از این مسائل بهره ببرن و تغییری رو در اون کشور به نفع طبقه کارگر و به نفع مردم به ستم دیده ترکیه به هر حال ایجاد کنن؟ یا آیا اصلا فکر میکنید این انتظار رو میشه ازشون داشت؟ آیا همچی امیدی هست در ترکیه؟ فکر میکنید کمونیسم و سوسیالیسم انقدر قویه تو ترکیه که بتونه در آینده امیدی بهش داشت؟
ببینید، همونجور که شما اشاره کردید، با توجه به تعرض‌های قبلی دولت اردوغان و به اصطلاح پتانسیل سازش ناپذیری و فاشیزم علنی و رسمی که نشون داده جبهه مقابلش چه باید کردی؟ سوال خیلی معتبره. جبهه مقابلش طبقه کارگر، کمونیست ها، اتحادیه کارگری، احزاب چپ و سوسیالیست، با هر تعبینی به خودشون چپ و سوسیالیست میگن، چه باید بکنن و چطور باید، اگر درک مشترکی هست بر این که چه اتفاقی تو ترکیه داره میفته، چطور میشه در مقابل این روند صد بست، چطور میشه شرایط رو به نفع خود عوض کرد، چطوری میشه به اصطلاح روند اوضاع رو به سمتی که قدرت اردوغان رو کم بکنه و بورژوازی ترک رو در مقابل تعرض به دستاوردهای سکولار جامعه، تعرض به طبقه کارگر، تعرض به آزادی خواهی و همون میزانی که حتی به دست اومده این رو بشه عقب زد، این یه سوال واقعی، چطور میشه، چطور از کجا و چطوری میشه کار کرد؟ و شما کمونیست اگر در ترکیه بودید چه میکردید؟ این کاملا سوال معتبری هست. تا اونجایی که به سازمان‌ها و احزاب چپ و با هر تعبینی به خودشون سوسیالیست و یا کمونیست میگن در ترکیه تا الان شاهدش بودیم، روند اوضاع اینطوری بوده که این سازمان‌ها به عنوان یک اپوزیسیون‌های یه مقاومت‌هایی رو سازمان دادن و جاهای مقاومت‌های خوبی رو سازمان دادن. مقاومت‌هایی رو سازمان دادن و هیچ ایرادی نداره، شما میتونید توی انتخاباتی شرکت بکنید و توی مجلس هم نماینده داشته باشید، اما امید بستن به این که از رفتن توی این پارلمان ها شما میتونید روند اوضاع رو تغییر بدید، فقط با رفتن توی این پارلمان ها میتونید و حتی اگر همه کرسی ها رو به دست بگیرید بتونید روند اوضاع رو تغییر بدید، توهمه. در نتیجه وجود یک روشنبینی که در مقابل این روندی که داریم میگیم که بورژوازی ترک میخواد این قدرت یک دستش رو به یک امنیت ارتجاعی سیاه و فاشیستی علیه آزادی های سیاسی، علیه حق تعرض بیشتر به کرد زبان ها، تعرض بیشتر به سندیکاهای کارگری، تعرض به هر سازمان و حزب و گروهی که رنگ آزادی خواهی و چپی به خودش داره، این دستور کارشه. امنیت رو میخواد اینجوری، امنیت گورستانی رو با تا اونجایی که به اصطلاح به مسائل داخلی خود ترکیه مربوط میشه، فعلا داعش و به اصطلاح مسئله فلسطین و مسئله کردهای خارج از ترکیه رو بذاریم کنار. این روندی هست که در دستور کار اردوغان هست که در این راستا به اصطلاح مناسباتش با بورژوازی غرب امتیازات بیشتری از اروپا بگیره و اینها رو گرو بگیره برای اینکه بتونه به اروپا به عنوان عضو اتحادیه اروپا پذیرفته بشه. و مطمئن باشید اتحادیه اروپا هیچ مشکلی نداره یک حکومت اسلامگرا رو به عضویتش بپذیره. اینا که پرچم ضدیت به اصطلاح با تروریسم اسلامی یه بهانه تصفیه حساب دیگه بود، خودشون مبشر جریانات اسلامی بودن از داعش تا جمهوری اسلامی که اولش به قدرت رسید. به هر حال میخوام بگم که اتحادیه اروپا مشکلی نداره دولت اسلامگرای ترکیه رو هم تو ناتو داشته باشه هم تو اتحادیه اروپا داشته باشه و اردوغان از اینا استفاده میکنه که بتونه به عنوان عضو اتحادیه اروپا پذیرفته بشه. باید ترکیه رو بتونه امن و ساکت نگه داره. جبهه مقابلش باید مقاومت بکنه. این پیشروی بورژوازی فاشیست ترک رو باید با یک مقاومت سازمان یافته و یک مقاومت مردمی از اتحادیه‌های کارگری بگیرید، از توی کارخونه بگیرید تا محل زندگی، باید به مقابله باش پرداخت. نباید اجازه داد که این تعرض رو بکنه، نباید اجازه داد که این موقعیت قدرتمندی که امروز پیدا کرده بتونه با به راحتی اون تعرضی که توی برنامه‌اش هست رو پیاده بکنه. در اینکه سنگر مقاومت بستن در مقابل تعرضش به آزادی‌های سیاسی، تعرضش به سکولاریسم، تعرضش به حقوق زنان، تعرضش به اتحادیه‌های کارگری، تعرضش به سازمان‌های سیاسی، یک وجه و یک پلتفرم همه این سازمان‌ها باشه. و اگر یک حزب کمونیستی که مثل حزب ما توی ترکیه بود، باید این کار رو می‌کرد. امنیت رو باید به نیروی خودش تأمین بکنه و اونم این تشکیل کمیته‌های محل هست، تشکیل کمیته‌های کارخونه هست و اعمال قدرت برای ایجاد امنیت. اگر توی محلی کرد زبانی رو دارن بهش تعرض میکنن، وظیفه مردم اون محل، ترک و کرد و مسلمان و مسیحی و همه است که امنیت محله رو به نفع آزادی کرد زبانی که اونجا هست تأمین بکنن. و و این کار کمونیست‌هاست. اگر دستگیری در صورت میگیره هر تعرب به نیروی مسلح یا غیر مسلح، حتما خودشون بهتر میدونن کجا مسلحانه باید مقاومت کرد، کجا نباید مسلحانه مقاومت کرد. الان گذاشتن یک پلتفرم متحد که اگر کمونیست، اگر یه حزب کمونیستی بود باید میتونست همه رو حول پرچم تقابل خودش و مقاومت خودش متحد بکنه، متحدانه صف بستن، سنگر مقاومت، ایجاد سنگر مقاومت در مقابل تعرض فاشیسم ترک به آزادی‌های سیاسی توی خود ترکیه، به مردم کرد زبان و به اتحادیه‌های کارگری که حتما میذاره تو دستورش. باید بس اتحادیه کارگری بسیار بسیار قدرتمندی تو ترکیه داریم، به شرطی که نرید توی پوز اپوزیسیون و انتقاد کردن و تظاهرات کردن و قربانی شدن و انتظار داشتن این که دنیای به اصطلاح دنیای متمدن که وجود نداره، که دنیای غرب باشه، دولت‌های غربی، اتحادیه اروپا شما رو به عنوان قربانی ببینه که چطوری دولت میزنتتون و به نجاتتون بیاد. همچین اتفاقی نمیفته. اون نجات رو خودت باید ایجاد بکنی. باید کمونیستای توی ترکیه، طبقه کارگر ترکیه اجازه ندن که پناهندگان سیل فراریان از خاورمیانه رو دولت ترکیه قربانی حفظ موقعیت قدرتمند خودش بکنه و وسیله و معامله امتیاز گرفتن توی اتحادیه اروپا بکنه که این پرچمش هست. اگر اتحادیه‌های کارگری، چند اتحادیه کارگری مهم با اولین تعرض و تنوس شروع نکرده نشون بدن که نمیذاریم ما اینجا به پناهندگانی که فرار میکنن از خاورمیانه تعرض بکنید، برای اینکه برید پشت میز اتحادیه اروپا امتیاز بگیرید و خانم مرکل رو راضی بکنید، اون وقت توازن قدرت عوض میشه به نفع جبهه آزادی خواهی، به نفع سوسیالیسم، به نفع کمونیسم عوض میشه. به شرطی که در موقعیت اپوزیسیونی که اعتراض میکنه و بعد انتظار داره که جهان این اعتراض رو ببینه و جهانی که یک دست در دست دولت‌های ارتجایی از آمریکا تا اروپا تا ایرانش هست، به اصطلاح با حقوق بشرش بیاد به نجاتش، همون حقوق بشری است که میاد به نجات لیبی و سوریه، خودش اعمال قدرت بکنه، خودش نذاره، به نیروی خودش نذاره. اتحادیه کارگری ترکیه بسیار بسیار قدرتمند و بسیار بسیار پرعزه. اگه دو حرکت در اعتراض به یکی از اقدامات، هر اقدامی، یکی از اقدامات دولت دست راستی که الان یک دست قدرت رو داره انجام بدن، نشون بدن، اون وقت اونم دست و پاشو جمع میکنه. و به هر حال این تقابلی هستش که جنبش کارگری، کمونیسم، طبقه کارگر، سوسیالیست ها و آزادی خواهان میتونن توی ترکیه، میتونن با فعالیت در این عرصه ها و با یک همچین منتالیتی که نمیذارم، نه اینکه به بقیه میگم بیاین نذارین، خودم نمیذارم، به نیروی خودم نمیذارم، به نیروی پایین نمیذارم که دولت دست راستی اردوغان هر کاری دلش میخواد بکنه در چارچوب ترکیه و حتی خارج از ترکیه.
بله سریا شهابی، من سوال دیگه ندارم. اگه فکر میکنید نکته نامونده میدونی میتونید اضافه کنید، اگه نه خیلی ممنون توضیحاتتون.
نه منم متشکرم، مرسی از وقتی که دادید.
خواهش میکنم، ممنون که شرکت کردید در برنامه. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با سریا شهابی در رابطه با انتخابات ترکیه و پیروزی غیر منتظره اردوغان و حزب عدالت و توسعه گوش دادید. این برنامه اینجا به پایان میرسه. تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.